ساعت 9 شب در ایران است. سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من مهتاب وحیدی رات هستم. سازمان‌های حقوق بشری از افزایش آزار روزنامه‌نگاران زن در ایران ابراز نگرانی کردند. عربستان و آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای با تهران و مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی مذاکره کردند. علی‌رغم کاهش میزان مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران، وزیر بهداشت میگوید بروز خیز ششم در آبان ماه قطعی است. سازمان حقوق بشری آرتیکل 19 در گزارشی با همکاری کمیته حفاظت از روزنامه نگاران نوشت افزایش آزار روزنامه نگاران زن ایرانی مقیم خارج از سوی جمهوری اسلامی بسیار نگران کننده است. این گزارش حاکی است که بر اساس شواهد موجود حملات آنلاین به این روزنامه نگاران زن اغلب شامل تهدید مستقیم مرگ علیه آنها و خانواده هایشان و انتشار اطلاعات شخصی آنها. به گزارش سازمان آرتیکل 19 و کمیته حفاظت از روزنامه نگاران، زنان روزنامه نگار مستقر در ایران نیز در معرض اشکال شدید دیگری از تبعیض، آزار و اذیت و در مواردی دستگیری، شکنجه، تجاوز جنسی و عدم رسیدگی قانونی هستند. این دو نهاد خواستار توقف حملات حکومت ایران به روزنامه نگاران در داخل و خارج از کشور شدند. شاهزاده فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان و رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا برای ایران روز چهارشنبه در ریاض دیدار و درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران گفتگو کردند. آنها همچنین درباره تقویت اقدام مشترک برای توقف حمایت جمهوری اسلامی از آنچه شبه نظامیان تروریست خوانده شده تبادل نظر کردند. مذاکرات احیای برجام در ماه‌های اخیر به درخواست تهران متوقف شد و هنوز تاریخی برای بازگشت به مذاکرات تعیین نشده است. در این ارتباط آقای مالی پیشتر گفته که در صورت عدم بازگشت ایران به مذاکرات، واشنگتن آماده در نظر گرفتن همه گزینه‌هاست. وزیر خارجه عربستان هم هفته گذشته نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی هشدار داد. ریاض همچنین تهران را به حمایت تسلیحاتی از گروه حوثی‌های یمن متهم کرده، اما ایران این موضوع را تکذیب می‌کند. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 162 نفر جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. بر اساس این آمار که فاصله زیادی با آمار واقعی مورد تایید کارشناسان در ایران دارد، در یک روز گذشته ابتلای قطعی کمتر از 12,000 نفر نیز تایید شده است. نزدیک به 50 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 26 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. اما برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور، 10 میلیون نفر دیگر نیز باید هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده است میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقامات ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد. آقای گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین المللی در ایران از جمله دوربین‌ها خدمات رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تأسیسات تسارا جایگزین کنند. و محاکمه حمید نوری دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در دادگاهی در سوئد در جریان است. او به دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال 67 متهم شده و شماری از زندانیان سیاسی پیشین و اعضای خانواده اعدام شده های سال 67 تاکنون در جلسات دادگاه علیه او شهادت دادند. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی ذوالفقاری، زندانی سیاسی پیشین و از هواداران سازمان مجاهدین خلق که امروز در دادگاه علیه حمید نوری شهادت داد. بشنویم از
من به مدت 12 سال در زندان‌های رشت، گوهردشت و ایرین بودم و به جرم هواداری از مجاهدین دستگیر شده بودم. من امروز به عنوان شاهد و شاکی در دادگاه امین نوری حضور داشتم و در اونجا سعی کردم که با بیان خاطرات خودم در مورد قتل عام شدگان سال 67 بتونم گوشه کوچکی از خاطرات این زندانی‌ها رو مطرح بکنم و نقش حمید نوری، همون حمید عباسی که داخل زندان ما میشناختیم، رو به دادگاه ارائه بدم.
در دادگاه چه سوالاتی از شما پرسیده شد آقای ذوالفقاری در رابطه با حمید نوری؟
من چون حدوداً 4 مورد حمید نوری رو بدون چشمن دیده بودم، در موردهای نماز جماعت که میخوندیم، در مورد ورزش دست جمعی که میکردیم که مامای ما رو میبردن اتاق گاز، و موقعی که بازرسی میکردم، و یک مورد خیلی مهم بود و از نظره که همون روز 8 مرداد بود که من از زیر پنجره فرعی خودمون حمید نوری، حمید عباسی رو دیدم که به همراه تعداد دیگری از پاسدارا تناب تو بایه فروغم، تناب نه اینکه حمید عباسی بوده باشه، یکی از پاسدارا، و این همراه اون جمعیت بود. من 4 مورد اینو بدون چشمن دیدم. داستان بیشتر این سوال میکنه که اینا رو توضیح دادم براشون. و خود دوره 8 که من حدوداً 9، 10 و یه روز دیگه که گفتم نمیدونم، اون روز وارد هیئت مرگ بودم و اونجا هم با صدای حمید نوری آشنا بودم و اونجا هم گفتم که در روز 9 مرداد که حمید نوری منو صدا کرد برد به اتاق هیئت مرگ. و یک مورد هم که خود صداش رو شنیدم که اسامی بچهای زندانی رو میخوند و به سمت حسینیه میبرد، اینا رو من مطرح کردم.
آقای ذوالفقاری، با توجه به اینکه شما گفتین 12 سال در اون دوره در زندان‌های جمهوری اسلامی بودید، از شما در دادگاه در مورد اعدام شده‌های اون سال‌ها هم سوالی پرسیده شد و شما توضیحاتی دادید.
در دوره‌های سال 60 اینا سوال نکردم، فقط چون ما از رشت منتقل شده بودیم، بودن 40 نفر بودیم، از اونا سوال کردن از ما که اونا سلامشون چی شد، که من جواب دادم بیشترشون اعدام شدن که دوباره برگشتن به رشت. اون دوره بازم تو دوره پریود 67 از من سوال شد، ولی از اون دوره سال 60 اینا سوالی نشد از من.
آقای ذوالفقاری، در روزهای گذشته افرادی که در دادگاه به عنوان شاهد یا از خانواده‌های قربانیا بودند و حاضر شدند، گفتند که حمید نوری عکس العمل‌هایی نشون داده یا اشاراتی کرده با دست و حرکت سر که گاهن توهین‌آمیز هم بوده. وقتی شما صحبت می‌کردید در دادگاه، حمید نوری واکنشی نشون داد به شما؟
من خودم اتفاقا چون بیشتر دادگاه بودم، من همیشه چشم به چشم حمید نوری نشستم، ولی امروز تصمیم گرفته بودم که اصلا بهش نگاه نکنم و این به نظر من خیلی عصبانی شده بود، اینکه چرا من بهش نگاه نمی کنم. اصلا بهش نگاه نکردم تا موقعی که وکلای اون صحبت کردن. در آخر این جریان دقیقا همینطوری شد. حمید نوری به منم در آخرین دقایق دستش رو تو گردنش نشون داد، یعنی همون صحنه اعدامو که نشون داد به من، که من همونجا همون لحظه دیگه کنترل خودم از دست دادم و اعتراض شدید کردم. گفتم که این فکر میکنه که اینجا هم گواردشته و میخواد ما رو اعدام بکنه. یعنی دقیقا همون حرکتایی که اون حرکتایی هم که شما گفتین، دقیقا من همه رو شما دیدم. امروز هم این حرکت رو انجام داد، یه حرکتی که منم اعتراض کردم بهش. به قاضی هم گفتم دوربین رو نگاه کنید که ببینید این حرکت رو کرده، که قاضی گفت ما دوربین ما به اون سمت اون نیست.
فکر میکنید چرا این حرکات رو انجام میده حمید نوری و این واکنش ها نشون دهنده چیه؟
این حمید نوری پاسداری بود که از سال 60 به عنوان پاسدار بود، ولی از اون نیروهای اطلاعاتی امنیتی زندانه و این حرکتاش به خاطر ترس و وحشتی که میخواد به وجود بیاره، و اکثر امانش بیشتر به اون افرادی هستن که پشت شیشه نشستن، مادران خواهران ما هستن، تو اونا رو میخواد تهدید بکنه. این خصلتشونه، این خصلتاش، این برخوردهایی که این میکنه، واقعا من دیگه فرصت نکردم گفتم. گفتم اگر من 100% مطمئن بودم که این حمید عباسی همون حمید نوریه، الان بعد اون برخوردهایی که تو دادگاه بودم 1000% مطمئنم که این حمید نوری حمید عباسیه، که بخاطر اینکه دقیقا همون برخوردهایی که تو زندان میکنه همینجا داره انجام میده.
توضیحات علی ذوالفقاری بود از هواداران سازمان مجاهدین خلق درباره جلسه دادگاه حمید نوری که ادامه داره. و انتخاب اعضای هیئت امنای بنیاد فارابی و مدیرعامل این نهاد سینمایی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی بحث برانگیز شده. بشنویم از بابک غفوری آذر.
جواد اوجی وزیر نفت، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سعید محمد دبیر شورای عالی مناطق آزاد، علی عسکری معاون ستاد اجرایی فرمان امام و علیرضا مختارپور دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور. این افراد از جمله 9 نفری هستند که از سوی محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی به عضویت هیئت امنای بنیاد سینمایی فارابی درآمدند. بنیاد فارابی از زیر مجموعه های سازمان سینمایی ایران است که نقش اجرای برنامه های این سازمان در تولید و عرضه آثار سینمایی دارد. از زمان انتخاب وزیر ارشاد جدید انتظار انجام تغییرات گسترده در بخش‌های مختلف مربوط به امور فرهنگی و هنری در ایران می‌رفت. با این همه انتخاب چهره‌هایی بی ارتباط با سینما در بنیاد فارابی در میان سینماگران و پیگیران تحولات سینمایی ایران بحث‌انگیز شده است. وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی پیشتر با انتخاب محمد خزائی تهیه کننده فیلم‌های قلاده‌های طلا و به وقت شام تا حدود زیادی جهت‌گیری مدیریتی و مضمونی مورد نظرش در سینما را نشان داده بود. با این همه انتخاب افرادی چنین بی ارتباط با سینما در نهادی چون بنیاد فارابی زمینه طرح پرسش‌های مختلف شده است. سعیده خدابخش روزنامه‌نگار سینمایی در تهران چنین انتخاب‌هایی را بر مبنای صحبت‌ها و نگاه مسئولان دولت جدید ایران در حوزه فرهنگ و هنر قابل پیش بینی می‌داند.
از ابتدای مناظره‌ها کاملاً پیدا بود که برای این دولت سینما و فرهنگ و هنر خیلی محلی از اعراب نداره. بنابراین این که آدم‌های رو انتخاب می‌کنن که هیچ ربطی به سینما ندارن و صرفاً اینا دوست دارن که بهشون یک سمتی داده شود و حالا تو این پست جای خالی دارن و به این آدم‌ها این پست رو تقدیم می‌کنن در واقع بدون اینکه اونا هیچ تخصصی داشته باشن، این طبیعی‌ترین اتفاقیه که همه هم انتظارش رو داشتن اینجوری باشه. یعنی اینکه هرگز سینماگری که واقعاً سینماگر حرفه‌ای باشه از منظر من خوشبین نبود به این قضیه که قرار آدم‌هایی که در این زمینه فعالیت کرده و متخصص هستند رو تو این پست‌ها بذارن. خب خیلی طبیعیه که از آدم‌های استفاده می‌کنن که خودشون دوست دارن و قبلا هم ما بارها شاهد بودیم تو دولت‌های مختلف که از آدم‌های استفاده می‌کنن که آدم‌های متخصصی نیستن و کار خاصی هم برای سینما نمی‌کنن، میان یه پستی می‌گیرن تا موقعی که دولت هست، بعد از اینکه دولت هم تموم شد خب دوباره طبق روال دولت بعدی که می آید آدم های خودش رو می آورد دیگه.
به فاصله یک روز بعد از اعلام اعضای جدید هیئت امنای بنیاد فارابی، روز چهارشنبه نام مهدی جوادی به عنوان مدیرعامل انتخاب شده از سوی این هیئت امنا منتشر شد. آقای جوادی نیز سابقه چندانی در زمینه سینما ندارد، هرچند گفته شده است که او عضو جامعه صنفی تهیه کنندگان فیلم و مدیر برنامه ریزی جشنواره‌های مقاومت و دفاع مقدس بوده است. برنامه ریزی برای تقویت و بازسازی سینمای انقلابی، دینی و اجتماعی مبتنی بر نقشه راه بیانیه گام دوم انقلاب و توجه به کادرسازی در جهت ایجاد آنچه سرمایه انسانی انقلابی برای سینمای ایران خوانده شده، از جمله وظایفی است که هیئت مدیره بنیاد فارابی برای مدیرعامل جدید تعیین کرده است. سعیده خدابخش چشم‌انداز پیش رو برای بنیاد فارابی با این انتخاب‌ها را چنین توصیف می‌کند:
همواره فارابی در تمام دولت‌ها به کسایی کمک می‌کرده به لحاظ فیلمسازی که در راستای اهداف دولت و بنیاد کار میکرده. یعنی اینکه آدمی که آدم مستقلی باشه و رویکرد مستقلی داشته باشه هیچ وقت توقع اینکه فارابی بهش کمک بکنه رو نداره، چون میدونه اساسا میسر نیست همچین چیزی. پس الان هم دور از ذهن نیست که قطعا میخوان که فارابی رو به سمتی ببرن که بتونن در راستای اهداف خودشون فیلم‌هایی که خودشون دوست دارن و به میل خود آقایان هست با رویکرد و ژانری که دوست دارن و حتی بازیگرانی که خودشون دوست دارن رو بخوان نشون بدن و در همون راستا سینما رو جلو ببرن.
پیشتر ارائه برنامه‌های محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمان اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی با واکنش‌های انتقادی تند تعداد قابل توجهی از هنرمندان و صنف‌های مختلف هنری ایران روبرو شده بود.
با پایان گزارش همکارم بابک غفوری آذر به پایان این بخش خبری می‌رسیم. همچنان همراه ما بمانید.